بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. همین روال سابق مقداری از کتاب میخونیم، آخر کار هم معرفی یک بیماری دایه دارو. بحث امروز راجع به زینت و سلامتی، یکی از موارد زینت و مصاحب زینت رنگ کردن دست ها و ناخون هاست. البته شاید از روایات استفاده بشه که این کار مخصوص خانم ها. چیزی که ما امروز میخونیم حکم طبیش و بهداشتیش را به شرعیش در محل خودش در فقه باید خونده بشه. در روایات ما می‌فرماید که خانوها باید دست‌هاشون رو رنگ کنند، حق ندارند. عرض کردم بحث بهداشتی، حق ندارند دست‌هاشون بی‌رنگ باشه، سفید باشه، بیرنگ باشه. بایستی رنگ بشه را با حنا یا با رنگ های دیگر. مهم این است که باید رنگ بشه و از این حالت سفیدی و بیرنگی خارج بشه. این دستور شرع، دستور پیامبر، دستور اهل بیت. در یه روایتی داریم ان رسول الله کان یبغض بعده، از پیامبر انه انی لابغض من النساء السلطان والمقام. بدل میاد، ابغض بدل میاد از خانوها، خانومی که سلطان باشه بدل میاد. یبغض در واقع کراهت دوست ندارد خانومی که دستش رنگ نداشته باشه. اینی لابغض من النساء السلطا، سلطا یعنی خانومی که رنگ دستش، رنگ ناخونش پاک شده باشه. سلطا بهش میگن سلطا. سلطا خانومی که رنگ دستش پاک شده باشه، این بهش میگن سلطا. پیامبر میفرماید من بدم بیاد از خانومی که دستش، رنگ دستش از بین رفته باشه و دستش رنگ نداشته باشه، بدم بیاد. ببین این مسئله جدیه، یعنی صرفاً امر استحبابی نیست، بلکه پیامبر از این شخص بدش میاد، کسی که خانومی که دستش رنگ نداشته باشه، سفید باشه، مثل دست مردانی باشه، حتما باید رنگ داشته. یه روایت، روایت دیگر پیامبر فرمود فلیغیرن کفهن، رنگ دستهاشون را تغییر بدن. فَلْيُغَيِّرَنَّا كُفَّهُنَّ بِالْحَنَّا وَحَنَا وَلَا يَدَعْنَا رَهَا نَكُنَن، دست را بیرنگ رها نکنن، وَلَا يَدَعْنَا رَهَاش نکنن، لِكَيْ لَا يَتَشَبَّهْنَ بِالرِّجَالِ، تا اینکه شبیه مردان نشن. زن نباید شبیه مرد باشه، باید کاری کنه که یه تفاوتی داشته باشه. حالا یکی از تفاوت‌ها در روایت گردن بندی که تو گردن میندازه، رنگ دستی که دست را رنگ میکنه، این فرق مرد و زن است. روایتی دیگری از امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرمود لا ینبغی لامرأةٍ ان تدع یدیها، سزاوار نیست برای خانم این که دستانش را رها کند، رنگ نکند، من القباب دستانش را رنگ نکند، ولو ان تمسحها بالحناب، حد اقلش، حد اقل کاری که باید بکنین است که دستش با حناب بماله، مسحا، ولو کانت بسنه، هرچند هم سنش زیاد باشه، عمر زیاد باشه، هرچند هم سنش زیاد باشه، حتما دستش رنگ حد اقلش حناب، حد اقلش مالیده لحناب دست، این حد اقل رنگی که مطلوبه با این تعبیرات موجود که به عنوان بدن میاد. تو امام باقر میگن باید که لا یبغی، سزاوار نیست ان تدع یدیها من القضاء. خب پس از مطلوب اول این است که خانوما باید رنگ دستانشون را تغییر بدن، باید رنگ کنن دست ها را، باید رنگ کنن. حالا خیلی از خانم ها میان میپرسن که آیا این مثلا جایزه خانم دستش رنگ کنه، زیبا کنه، آیا این جایزه؟ حالا بحث فقیش ما اینجا نمی کنیم، چیزی که اینجا بحث می کنیم بحث بهداشتی و طبیشه، از نظر بهداشتی، طبی، سلامتی، زینتی و دستا را باید رنگ کنن خانم ها. خیلی خوب، البته حالا کدوم قسمت دست چیزی که شایع بین مردم باطن دست، داخل دست، ولی ایش فرقی نمی کنه، همه دست میتونن رنگ کنن، چون باید مطلقه تقیید نکرده به داخل باطن دست، کف دست تقیید نکرده، کل دست را میتونه رنگ، این روزه شایع شده این نقاشی هایی روی دست ها انجام میدن، این اسلامی هست چیزی بدی نیست، ولی شرطش این است که موادش باید خوب باشه، طبیعی باشه.
سلطا
همون سلطایی که عرض کردم، سلطا یعنی خانومی که رنگ دستش پاک شده باشه، این ها بهش بگن سلطا. سلطا یعنی کشی دو بیرون رو. خیلی خوب، خب این هم فرق نمی کنه چه خانم های شوهر دار و چه خانم هایی که شوهر نداشته باشن، دخترا مثلا، این هم حتما چون پیامبر در روایت داریم امر النساء بالقضاء، پیامبر امر فرم بودن خانم ها را به رنگ کردن، ذات و بعلین او غیر ذات بعل، چه شوهر دار باشه چه شوهر نداشته باشه، اما ذات و بعل این که شوهر داره خودش زیبا کنه، زینت کنه برای شوهرش زوجه، و اما غیر ذات بعل فلا تشبه یده های در رجال، اونی که شوهر نداره باید دستش با مردا تفاوت داشته باشه. خب ببینید از این روایت اخیر یک قیدی در روایت استفاده میشه، میگه اون رنگی باید بکنه که زیبایی محسوب بشه، نمیخواد رنگی که زیبایی محسوب نشه و مثلا زشتی محسوب بشه، رنگی که زیبایی باید، باید دست زن زیباتر از دست مرد است. حالا خیلی هم ممکنه میگه این ها چی میگه، این خلاف مثلا چیزی که معروفه در شب در روز اول عرض کردم، ما یه مفهوم اشتباهی از شرع دین داریم، ما فکر میکنیم دین باید انسان خرقه‌پوش باشه، باید کثیف باشه، موهای جولیده‌ای داشته باشه، ولی اینجوری نیست، روایت این تمام برعکس، یه زن باید دستش رنگ. حالا چند تا روایت خوندیم، حالا بعیدیش اقل فکرش روایت فقیه هست، کتاب معتبر نیست، کتاب معتبر شیعه هست. بله فرماید که چی شوهر دار چی شوهر نداشته باشد باید رنگ کنه. ببین فتزینو لزوجه ها، زن شوهر دار دستش رو رنگ کنه تا این که خودش زیبا کنه برای شوهرش، بس رنگ این رنگ مراده، رنگی که دست رازی با می کند، چون اینی که ما در ذهنمون هست، خانم ها هم ندارن زیبایی خودشون در معرض دید دیگران قرار بدن. ولی از این روایات معلوم میشه این مسئله استثناء است. حالا اگر حکم شرعی ازش استفاده بشه، این مسئله استثناء است. زن میتونه دستاش رنگ کنه و تا این باید بحثش در فقه انجام داد. ولی مهم اینه اون رنگی که زیبایی محسوب میشه، یعنی تزین زیبایی محسوب میشه، نه هر رنگی. اگر رنگی باشه مثلا یکی باید بیاد دستاش سیاه رنگ به خاطر حجاب، این مطلوب نیست. اونی که مطلوب زینت باید باشه، اونی که مطلوب زیبایی باید باشه. و اما ناخن‌ها، ناخن هم میتونن رنگ کنن، رنگ ناخن‌ها. حالا خانومی که ناخن‌هاش رنگ میکنه خودش کافر میدونن، یه خانوم مطرم کنن. ولی روایات ما میگنن ناخن‌ها را باید رنگ کنن، اون تا رنگی که مانع وضو نباید باشه، مثل حنا و غیر حنا. روایتی داریم از امام باقر صلی الله علیه و آله: لا یجوز للمرأة ان تعطل نفسها. جایز نیست. حالا نمیدونم میشه ازش حکم شرعی استفاده کرد. روایت خصال هم هست، فرماید لا یجوز للمرأة ان تعطل نفسها، برای خانم جایز نیست خودش معطل کنه، یعنی زیبا نکنه. ولو ان تعلق فی عنقها خیطا، یعنی زن باید گردن بند درست حسابی به گردنش با آویزان کنه، تا گردن بندی که خیلی زیبا باشه. ولی حداقلش اگر گردن بند نداشته باشه، امکانات مالی نداشته باشه، یه نخی باید آویزان کنه، یه نخی تو گردنش بنداره. ولو ان تعلق فی عنقها خیطا. ولا یجوز، ما میفرمایم جایز نیست. ان ترا اظافیرها بیضا، جایز نیست ناخنهاش بیرنگ دیده بشه، بیضا. ولا یجوز ان ترا اظافیرها بیضا ولو ان تمسحها بالحنای مسحا، حداقلش با حنا بماله رنگ. این حد اقلش خناست. یعنی چی؟ یعنی به هر رنگی میتونه، هر رنگی میتونه. پس ما اگر خانمی دیدیم انا خونه هاشه رنگ کرده، نباید حکم کنیم این فاسقه، باید بگیم این همون مسلمان، این همون مؤمن که سفارش پیامبر و سفارش ائمه عمل کرده. این خانم از این لا یجوز استفاده کرده، جایز نیست برای زن ناخن سفید باشه. اگه کن اضافی روها بیضا، جایز نیست. راستی این سنت ها مجددن باید احیا بشه، مرور زمان و بعد مفاهیم اشتباه این سنت را از بین برده، این مجددن باید احیا بشه. زن باید خودش بپوشونه، ممکنه حتی واجب صورتش هم بپوشونه، ولی دستش باید رنگ باشه، رنگی باشه، ناخناش باید رنگی باشه. بله، خب پس این است که مطلوب اینه سفید نباید باشه، رنگی باید باشه، حد اقلش حناست. خب حالا یه روشی برای رنگ کردن ناخنها به جای این رنگای شیمیایی که هم برای وضو مشکل داره هم ضرر داره، ماده شیمیایی نوعا ضرر. این حنا مثلا حنا را بمالن روی ناخنا، روی ناخنا بمالن، اجازه ندن خوش بشه، مرتب خیسش کنن. بعد این حنا را برطرف کنن، مجددن حنا بذارن و همینجور این کار را تکرار کنن تا در آخر کار یه رنگ خیلی زیبا، نیاز به رنگای شیمیایی نیست، رنگ بی نهایت زیبا میشه، از تمامی این رنگ های شیمیایی زیباتر خواهد. ولی به این شکل باید مرتب تکرار کنن، مرتب بخیسونن، چون حنا وقتی خشک میشه خاصیت رنگ کردنش از دست میده. مرتب باید بخیسونن مرتب عوضش کنن، هی پاک کنن، دوباره حنا بزنن. این چند بار که تکرار کنن یه رنگ خیلی زیبا در میاد، خیلی جذاب و خیلی زیباتر از این رنگ های شیمیایی به درد نخور.
نظرت میخوام که به ما یادی که در مورد خضاب اومده یا حنا اومده فواید زکرتی که عموما قدر به تو جنبه های درمانی شده تا جنبه زینت یا حاشیه مطرح شده. اینجا شاید مراد امام این است که عنوان محافظت از ناکام یا فواید دیگه
آره فواید یقینه داره برای چون این عمر میکنن میگن جایز نیست، یعنی اینقدر مصلحت داره این کار که جایز نیست. اینقدر مصلحت این بحث جذابیت زیبایی ممکن از روایت معنی استفاده بشه تا حدودی، ولی بحث صرف جذابیت و زیبایی نیست، این بحث سلامتیه، ولی لازمه ضروریه. حالا بخصوص خانم ها که همیشه دستاشون در معرض آب و شوینده ها و این حنا پوست دست را مقابل میکنه، این تجربه که اینا ثابت کرده حنا و خصوص حالا رنگای دیگر هم همینجوره پوست دست را مقابل میکنه، محکم میکنه. اینایی که مشکل پوستی دارند از حنا استفاده کنن مشکل پوستیشون انشاءالله برطرف میشه. اینایی که مشکل حساسیت میشوینده ها دارند به این شکل حنا استفاده کنن. بله حنا باید برای ناخن اون فواید خاص خودشه، ناخن را تقویت میکنه، جلو شکنندگیش میگیره و مشکلات دیگر ممکنه حتی فواید خیلی بیشتر از این حرفا داره. برای روایت تصریح نکرده، ما خیلی هم در زمین کار نکردیم، میشه روش کار کرد. بالاخره ممکنه اصلا روی اثر رو بینایی اثر مثلا بزنم، چون در طب اسلامی ائمه ما یاد داده خیلی چیزا، شما مثلا راهان تو ناف بریز ترک پات خوب میشه. این هم همین جوره، درسته حنا روی ناخن به مال، ولی اون اثر ممکنه اثرش روی بینایی باشه، ممکنه اثرش روی قلب باشه، حداقل اثرش روی مغز، روی روان زن اثر داره. خیلی خوب، حالا بله حالا حداقل حداقلی که برای رنگ دستان در روایات ذکر شده میگن که ان تمسحها ها بالخلو دستان را فا خلو بمارد. خلو یا عطری خلو بکعبه بیشترش زعفران، حالا میشه گفت با زعفران، با زعفران حد اقلش مالیدن زعفران به دست، رنگ کردن دست با زعفران، رنگ زرد طلایی زعفرانی، این حد اقلش ها، این مرز آخرش ها، حد آخرش. در روایت داریم که فرماید که و اقله ان تمسه بالخلوق، بعد نسبت به دست و ناخن در روایت می آوردم اینجا حد اقلش این است که با خلوق یعنی با زعفران بماله و رنگ کنه با زعفران. خب این بحث زن، آقایون چی؟ آقایون هم خوب رنگ کنن دستاشونن. از روایت قبل این معنا به دست آمده که این مال خانم هاست، دیگه باید یه تفاوتی بین مرد و زن باشه، باید یه تفاوتی وجود داشته باشه، اون زن ها باید رنگ کنن دستاشونن، ولی شاید از این معنا به دست بیاد که آقایون این کار رو نکنن مثلا همچی چیزی، یا برای اونا لازم نیست یا خصوصیتی نداشته باشه. ولی روایتی هم داریم که آقایون هم میتونن رنگاشون دستاشون رنگ کنن، ولی نه به اون شکلی که خانم ها انجام، یه باید تفاوت داشته باشه، نهایتش باید تفاوت داشته. آقا این رنگ دست این مال آقایونه، این رنگ دست مال خانم ها، همینقدر. روایتی داریم که فرماید که بعد ما یخرج من الحمام، از حمام خارج می شود و على یدیه اثر الحناء او لونه، از حمام خارج می شود، یکی از ائمه از حمام خارج می شود در حالی که اثر حنا و رنگ حنا رو دستانش هست، ولی این معلوم میشه که این اثر حنا روی دستش نگفتن که امام دستانش را رنگ کرده، نه به این شکلی نیست، اون مال خانم هاست دستانش رو رد کنن، ولی به این شکل است که چون حنا مالیده به کل بدنش مستحبه در حمام، حالا این دستش رنگ گرفته، مشخصه این مال کسی که حنا به بدنش مالیده، نه این که اومده دستش رو خداش رنگ کرده، باید یه تفاوتی داره. بنابراین ما میتونیم به این روایت جمع کنیم، خوبه مرد هم دستش رنگ داشته باشه، ولی باید با رنگ خانما تفاوت داشته باشه بر اساس اون روایات قبلی. این بعد بله کل خضاب شامل میشه دیگه، کتم و ورس و زعفران که کنی زعفران که رو خلو. خب حالا بحث بعدی راجع به سرمه کشیدن. خب پیامبر سرمه داشتن، سرمدان داشتن، هیچ وقت از خود چون جدا نمی کردن، نه در حضر و نه در سفر. خب این سنت پیامبر، روایات متعدد در این زمینه هست، روایات کافی هم هست. خب چرا این سنت هم تعطیل شده؟ کمتر کسی امروز سرمدانش همراهش باشه. چرا ما به این سنت پیامبر ما عمل نمی کنیم؟ سرمدان همیشه باید همراهون باشه، این سنت باید مجددن احیا بشه، هرچند هزینه هم داره، چون افرادی که الان سرمه میکشن ممکنه مورد تمسخر دیگران بشن، ولی احیا کردن یه سنت و خیلی اثر در سلامتی داره. اگر مردم سرمه میکشن یا عینکی هم نخواهد، این همه ضعف بینایی و مشکلات بینایی برطرف میشه. بله فرمایید پیامبر سرمدانی داشتن، لا تو فارق و از خود جدا نمی کرد، نه در سفر و نه در حضر، و هر شب سرمه بگیرد تا فی کل لیلته، فی کل عین در هر چشم. و می فرمود اکتحلو و استاکو، سرمه بکشید و مسواک بزنید. یا قولو ذالک للرجال و النساء، هم برای مردان و هم برای خانوها، این برای سلامتی، برای سلامتی چشم و زیبایی هر دو. خب بنده معتقدم به همین طب اسلامی، همه بحث به داشت اسلامی، حد اقل کاری که باید بکنه این دو سنت را باید احیا کنه، یکی مسئله سرمه کشیدن، یکی مسواک زدن، البته مسواک مراد همون مسواک عراق یا مسواک زید، این مجددن باید احیا بشه. این دو سنتی که تعطیل شده باید پیامبر میفرماید اکتحلو و استاکو، سرما بکشید و مسواک بریم. برای کی میفرماید پیامبر؟ برای ما هست دیگه، باید سرما بکشید، باید مسواک بزنید. خیلی خوب، این عرض کرده پیامبر میفرماید انه زینتون فی اللیل، بله شفاء فی اللیل و زینت فی النهار، سرمه کشیدن شب باعث سلامتی و در روز هم باعث زیبایی است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود الکحل باللیل ینفع العین، سرمه کشیدن در شب برای چشم مفید است. و هو بالنهار زینه، برای روز هم زینت محسوب میشه، زیبایی است. پس مطلوب اول در مورد سرمه کشیدن سلامتیه، مطلوب دومش زیباییه. خب روایات ما هم متواتره راجع به سرمه است و منافع سرمه. حالا در لابلای جلد سه این بحثا اومده، در بحث چشم همش اومده. خب امام رضا صلوات الله این مهمه، امام رضا بفرمان من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیتعد، کسی که به خدا ایمان دارد و روز قیامت سرمه بکشه. مربوط میشه به مسئله ایمان، سرمه کشیدن مربوط میشه به ایمان، این نشانه ایمان است. چون اینجا من شرطیه من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکتحل، یعنی کسی که شاید این معنا بوده است که حالا بحث جمله شرطی اینجا باید پیش بکشیم، کسی که سرمه نکشه یه در ایمانش خلل وجود داره. من کان یؤمن بالله، کسی که ایمان داره به خداوند تبارک و تعالی و روز قیامت و سرمه بکشه. اگر کسی شاید این معنا به دست بیاد، اگر کسی سرمه نکشه در ایمانش خللی هست. خیلی مهمه این روایت، هم روایت ثواب الاعمال شیخ صدوق هست. بله خیلی خوب، حالا فوایدش، راجع به فواید سرمه کشیدن، اینا تک تکش خودش یفازی از درمان بیماری های لاعلاج. الکحلو یطیب فهمه برگذر، الکحلو یطیب الفهم. ببین این جمله این چیزاییست که ارتباطش ما نمیبهمیم، فهمه میفهمن. بفرمایید که سرمه بکش دهانت خوشبو میشه. اینایی که مشکل بدبوی دهان دارن، یکی از درمانهاش یه مشکل علاج هم هست، خیلی سخته. این خوشبو کننده دهان تو داروخانه ها میکنه، علاوه این که مواد شیمیاییه دهان را بدبوتر میکنه. را خود امتحان کردن، ولی راهش این نیست از خوشبو کننده دهان استفاده کنید، راهش این است که سرمه بکشید. طیب الفم، این درمان کسی به شما مراجعه میکنه، من بدبوی دهان دارم، هر کار کردم خوب نشد، تابور سرمه بکش. طیب الفم، دهان را خوشبو میکنه. الکحلو یعذب الفم، دهان را شیرین و گوارا میکنه. این همیان میگن ما دهانمون تلخه، صبح از خواب بیدار میشیم دهانمون تلخه، نمیدونیم چی کار. خب امروز این چیزها رو نمیفهمن، اما این غلبه صفرا اونا نمیفهمن، این مسئله نمیتونن درمان کنن. ولی یه سرمه کشیدن دهان را گوارا میکنه، شیرین میکنه. یعذبو، عذب یعنی گوارا. یعذب الفم، الکحلو ینبت الشعر. کحل، سرمه کشیدن سبب رویش مو، مجان. خانمایی که دوست دارن موجه هاشون مثلا پرپوش بشه، پرمو بشه، ببینه که موجه هاشون ریخته، سرمه بکشن موجه ها رشد میکنن. ما از این روایت استفاده کردیم که سرمه میتونه درمان تاسی و ریختن موی سکهی. اینا که موی پرکمپوش دارن، ریزش مو دارن، سرمه از این روایت به دست آمدیم که سرمه میتونه این قدرت داره سبب رویش مو بشه. امتحان هم کردیم خیلی خوب هم جواب به شکل معجزه آسا. اینایی که ریزش موی سکهی دارن و عاجزند و افسردند و هرچی میرن داروی شیمیایی استفاده میکنه خوب نمیشن. حالا ممکنه بر اثر این داروهای شیمیایی یه مقدار مو در بیار دوباره بیرز، ولی درمانش همین سرمه. از این روایت میشه به دست بیاد که اینا سرمه، همین سرمه اسمت رو به مو برسرهاش رو بسرشون بمانن، این باعث رشد مو بشه، درمان ریزش موی سکه ای، درمان ریزش مو به طور کل. بله به سر بمانن، به سر بمانن، چون به چشم بکشن موی اون تو اطلاق که داره، ولی موی چشم و اصلا روشت موی چشم رو حاده دیگه هم داره.
برای بچه هم بوده؟
بله؟
برای سر بچه ها بوده که دویشون کمه؟
بله خیلی خوبه، برای بچه ها خیلی خوبه، برای بچه های کوچک اگر سرمه بکشن چشمشون بزرگ میشه. بفرمایید که یوم به تو شعر و یوجه فرمتو، حالا این احتمالش بس این روحات مطلقه، فرمایش باعث رشد مو، ممکنه کشیدن سرمه در چشم باعث رشد موی ابرو و سر هم بشه، بعید نیست. و یجفف دمعه، عشق را خوش میکنن. اینایی که عشق ریزی دارن افرادی مراجعه میکنن، عشق ریزی دارد. به این سرما این با دقت ها به دست میاد شالله به مرور زمان برای مرحله بعد ما عمیق‌تر بحث میکنیم. حالا این را در صحیح‌تر داریم بحث میکنیم برای مرحله بعد شالله درمان ریز بیماری ها از همین روایت به دست میاد. یک کسی میاد بگه من عشق زیاد میدید در چشمم، درمان چیه؟ سرمه اسمت. سرمه اسمت درمانش روایت هم تعدید هم در شالله به واقعش خواهی کن. این استفاده های ریز از دارو از روایات برای درمان عشق ریزی چشم سرمه است. سرمه اسمت بله؟ سرمه نوشانه روحه. ولی یک کسی بیاد پیش شما میاد بگه من چشمم خشکه، چشمم خشکه، عشق نداره، عشق مصنوعی در چشم میریزن، این درمانش چیه؟ این درمان سرمه کافوریه. سرمه کافوری علاوه بر سید عدس چند در روایت دارید در عدس یکثر الدمع، عدس عشق را زیاد میکنه. سفارش میکنه در محرم مثلا عدس بدید، چون عدس عشق چشم را زیاد میکنه برای گریه هم
تشکیل.
بله؟ اسمت آره رطوبت چشم را از بین میبره، حتی عفونت هم چشم را از بین میبره. رطوبت بهترین سرمه سرمه اسمت هم رطوبت اضافی رطوبت بعد. مثلا
یه قرینه یه روایات که اشاره به این نفته میخوانی که
بله؟ بله.
و بلغم موجب
افزایش خود
ماهان میشه.
میتونی نصیبی
که
صورت
کشیدن موجب افزایش
بسرم
میتونه باشه؟
افزایشه؟ چون بلغم ماهان میشه. بله، میفرماید که ویعذب الریق، آب دهان را گوارا میکنه. اون قبلا یعذب الفم، دهان را گوارا میکنه. این خود آب دهان را شیرین گوارا میکنه. و یجلو البصار، بینایی رو جلا میدهد. خب البته ما شاید از این روایت و روایات دیگر این معنا شاید بتونیم به دست بیاریم. اینجور هم هست در پزشکی امروزی هم میگن یک عشق ریزی چشم نتیجه ضعف چشم است. در این روایت میفرماید عشق را قطع میکنه و بینایی را جلا میده. ارتباط بین این دو تا شاید به دست بیاد. بله، و اجل البصر. بعد در روایت الکحل یزید فی ضوء البصر، نور چشم را زیاد میکنه. و ينبت الاشفار، اشفار یعنی موجه و عسل رشد موجه. در اون کلمه روایت قبلی مو رویش مو، در این روایت رویش موجه. و الکحل عند النوم امانی، اینا چند تا روایت اتکایی ازشون جدا کردیم. و الکحل عند النوم امان من الماء، سرمه کشیدن موقع خواب ایمنی و پیشگیری از آب سیاه و آب مروارید. اینایی که در معرض آب سیاه هست یا در معرض آب مروارید، اینایی که فشار چشم بالایی دارن سرمه بکشن، جلو فشار چشم میگیره. فشار چشم آب سیاه میاره. فشار چشم حالا روزه خیلی درمان نداره، ولی از مجموع روات استفاده میشه برای فشار چشم. یکی حجامت سر یا قفا، یکی هم سرمه کشیدن شما را ایمن میکنه از آب مروارید و آب سیاست. خیلی مهمه، این جلو کوری میگیره. در حقیقت سرمه کشیدن جلو کوری میگیره. همانون من الماء دیگه مطلقه، ما یعنی مطلق آب سیاه و آب سفید.
درمان
اولیه چیز چیه؟ بله، حالا سرمه سرمه کافوری، سرمه اسمت، ولی باید مدت زیادی. ببینید از روایات استفاده میشه که سرمه اینجوری نیست که یه شب استفاده کنید و دو صبح چشم دیگه صد درصد میشه. نه، این باید مداوم، چون پیامبر این سرمه دار از خودشون جدا نمی کردن. از این روایت با این معنا به دست میاد. این مدت طولانی، روند طولانی، ولی نتیجهش این میشه که بزرگ بیمانی رو تنبیه چشم در ما بشه.
طریقه استعمال سرکش چی
هست؟ الان عرض
استاد ظاهران این یفتاد و شعره صراحت در توی سر هست، چون که
یعنی انصراف داره؟
بله، چون عرف به موی موجه نمیگن مو. در روایت هم مثلا عرب نمیگه به موی، به موجه میگه اشکار.
اشکار
نه، اصلا مو اطلاق میشه. ما هم الان تو فارسی هم
ولی مو که هست، حالا اون اشکار یکی از مصادیق بشه.
ولی این ظاهره این که مثلا یوم به تو شخص
بعید نیست، بعید نیست. الان خیلی درکش برای ما آسان نیست، ولی بعید. حالا روایت میگه خیلی ترا خارج میکنه و ما میدونیم خیلی و بلغم خودش با عزر از جمعه بشه.
البته یکی از کسایی که اتفاقی کلاس میان قبلن همین حرف از شما شدیدن عمل کرده بودن، دیدن که به تجربات خودش مشاهده کردن که موجه های فکرشون هم بزرگ شد.
بله مشاهده
هم باز دفتگری اون خانمانی که حدیب این مربودگانی که زیان باشه
بچه هاشون نهبه هاشون تشمامون بزرگی مداشون مجاهده
بود پشتیدم
روایت
از
سی سال خدا
از
حسن
آتیت
سال روایت چیو؟ از
سی سال
روایت حسن
از سی سال
حسن آتیت سال روایت حسن آتیت سال روایت
حسن آتیت سال روایت حسن آتیت سال روایت حسن آتیت سال روایت حسن آتیت سال روایت حسن آتیت
یا آره میشه. اون موقع دیگه شش رو میکنه به زنیم شده. خب حالا نه چون هم داخل آدم که سی سال چشمش خوبه، سی سال که بگذره شروع میکنه به زنیم یه چشم، اونجا دیگه از زنیم نمیشه. خب حالا بعضی سوالش هست. یا بار سرمه کشیدن در هر چشم کافی نیست، حد اقل سوار است و پیامبر هفت بار، هفت میل، چهار تا در چشم راست تا در چشم چپ، به این شکل متعاقباً اول چشم راست، بعد چشم چپ، بعد چشم راست تا هفت مرتبه و مجموع این میشه چهار بار چشم راست، سه بار هم چشم چپ، و مجموع دو چشم میشه فرد.
این میل که استفاده میشه جنسش از چوب باشه یا از برنج باشه؟
بله؟
میله
که ازش
از چوب باشه؟
خواهیم کن، فرزی باید باشه. بله، چهار تا در چشم راست تا در چشم چپ، اینجور که از روایت استفاده میشه زیاد کردن و کم کردن اشکال نداره، فقط یه شرط داره و اون این است که باید فرد باشه. حالا 3، 5، 7، 9 فرد. خب چون پیامبر فرمود اکتحلو وطرن، فرد سرما بکشید. حضرت امیر فرماید من اکتحل فلیوتر، کسی که سرما میکشه پس عدد فرد سرما بکشه. و من فعل فقد احسن، کسی که این کار را بکنه کار نیکویی کرده. و من لم یحل فلا باسه، اگر کسی این کار را نکرد هم مشکلی نیست، لا باسه. این احسن یعنی بهتر، کسی که فرد را رعایت کنه بهتره، کسی که فرد را رعایت نکرد مشکلی نیست ولی بهتر نیست، بهتر باید فرد باشه. این اجازه است، این ترخیص بهش میگیم. ما در اصطلاح اصولیمون بهش میگیم ترخیص بعد از آن که نشانه استحباب است، عدم حتمیت است. خیلی خوب. البته یه روایتی داریم می فرمایه 3 میل در هر چشم، این در یک سرمه مخصوص، سرمه نوشادر دارد یادم نیست، فقط در خصوص سرمه نوشادر که در مانع آب برواید چشم است فرمایه در هر چشم 3 میل است که مجموع میشه زوج نمیشه. یه مورد خاص، ولی شاید از مجموع روایت استفاده بشه که زوج هم باشه خیلی مشکلی نه، ولی بهتر این است که فرد باشه. خب حالا سرمه چیه؟ سرمه هر چیزی که در چشم ریخته بشه یا کشیده بشه باعث سلامتی چشم بشه. خب این شاید شامل قطره هم بشه، گرچه در روایت همش میل و یمیل و سمیل و پنجمیل و چارمیل آوره، باید میله باشه، ولی بعید نیست قطره هم باشه کافی باشه. بله، برای احتیاطش میگیم باید قطره میل باشه، بشکل سرما کشیدن. بله، چون روایت ما اینجوری بیان میکنن، فرماید زینت و شفاعون فی اللیل، پیامبر بر شفاعون فی اللیل و زینتون فی النهار، در روز در شب ببخشید در شب شفا و درمان است، در روز زیبایی است. این مال کدومه؟ مال میله، سرمه کشیدن با میله، این که شفا و درمان است. قطره ریختن در چشم زیبایی نداره، چشم را زیبا نمی کنه. اونی که چشم را زیبا می کنه و روز زیبایی محسوب بشه، سرمه کشیدن با میل، با میل سرمه است، اون زیبایی محسوب بشه. استاد
در مورد مرزن کشید برما و شفا مرنگ جا بیان فرمودی استفاده که میشه بسید سرمه فرد استفاده کنه
به تو شکل، یعنی بله اون چون رنگ هم نمی کنه زیبایی نداره، میشه ریخ. اون مال آب کمعه هم همجور آب قارچ کنه. خیلی خوب، بهترین سرمه سرمه اسمت است که دو رنگ داره، یه رنگش مشکیه که معروف شایه، یه رنگ قرمزی هم داره. خیلی خوب، بیشتر کلمه سرمه در این استعمال شده و مراد باشه. خب بیشتر اون فوایدی که سرمه داره در خصوص اسمت وارد شده. روایتی داریم که پیامبر با اسمت سرمه میکشیدن که موقعی که به رخت خواب میرفتن. شاید از این روایت استفاده میشه، یه نکته استفاده میشه و اون این است که کسی که سرمه میکشه نباید دیگه بعدش بشینه صحبت کنه، چشمای بازی داشته باشه. شرط اثر کردن سرمه و درمان کردن سرمه ای که بعد از سرمه کشیدن چشمات ببند، نباید چشمه باز باشه. شاید این روایت برای این معنی دلالت داره. بفرماید که کان رسول الله یک تحلو بالاسمت، با اسمت سرمه میکشید، اذا آوا الى فراشه، موقعی که برخت خواب میرفتن دیگه بعدش میخوام بخوابن، فورا میخوام بخوابن، برخت خواب رفتن، وقتی برخت خواب رفتن این کنایه ازی که میخواد چشماش ببنده بخوابن. وطران وطران فرد به شکل فرد. و کان یقول، پیامبر میفرمود این خیر که حالکم الاسمد، بهترین سرمه اسمد است، یجل البصر، بینایی را جلا میدهد، و یوم به تو شر، موها را میروناند. علیکم به، بر شما باد، فانه مذهبتون للقضا، این خطاب مالکیه، بر شما باد سرمه اسمد، علیکم به، برای کیه؟ برای مایی که این کار را انجام نمیدیم، این کار را انجام علیکم به، فانه فواید سرمه اسمد اینجا به عمر ذکر ما، فانه مذهبتون للقضا، مذهبتون، یک کسی یه چیزی تو چشمش میره بهش میگن قضا، یه گردی، یه غباری، یه خاکی میره تو چشم، درمانش چیه؟ حالا در طب امروزی میرن هر کی شکنج میکنن با یه چیز درش میارن، ولی راهش این نیست، راهش رو سرمه بکش، این درمان خاری که چیزی که غباری که رفته تو چشم، قضا در عربی بهش میگن قضا. فرماید که مذهبتون للقضا، مصفاتون للبصر، خیلی افراد مراجعه میکنن توی سفیدی چشمشون نقطه های سیاهی، قهوه‌ای، خورریزی، امثال صاف نیست، رنگش کدره، آبی رنگه، میان میپرسن چیکار کنی؟ درمانش سرمه اسمت، چون چشم را صاف میکنه، مصفاتون للبصر، حالا دیدم ممکنه مراد دید باشه. امام باقر فرمود که الاکتحال بالاسمد، سرمه کشیدن با اسمد، یطیب نکهه، نهار را خوشبو میکنه، و یشد اشفار العین، موجه های چشم را محکم میکنه، جلو ریزشش میگیره. حالا شاید سرما اثر کنه به مرور زمان، این بهش میگن اشیخ العینین، یه چشمش یه رنگه دیگه، درسته؟
یه چشم یه رنگه
حالا اینا بهش میگن اشیخ. ابو بکر اینجوری بوده نان اشیخ العینین. بعد روایت دیگه میفرماید که شیطان هم اشیخ العینین. خیلی خوب، امام صادق فرمود که الافمدو یجلو البصار. آه این یه بیمارستانه، سرمه کشیدن یه بیمارستان. الافمد یجلو البصار، بینایی را جلا میدهد. و یمبتو الشعر، باعث رویش مو در پلک بالجفن. و یذهبو بالدمعه، اشکریزی را برطرفی مال خصوصیت اسمده، عشق را قطع میکنه. اینا که عشق ریزی دارن، یذهبو بالدمعه، عشق را قطع میکنه، از بین میبره. روایت دیگر فرمود من نوم علی اثمد غیر ممسک، کسی که سرمه اثمد در چشم بکشه، یعنی به این شام مشک نداشته باشه، سرمه مشک نداشته باشه، امینه من الماء، ایمن میشه از آب سیاه ابدا تا آخر. ما دامه یه نام علی، تا وقتی از سرمه استفاده میکنه مبتلا به آب سیاه نمیشه. این اتقان دارن در اطرار، در معرض کوری، در معرض آب سیاه مشکلات این چیزی دارن. راهش این است که مقید بشن به سرمه کشیدن، هیچ آسیبی نمیگیرن. بله؟ بله حالا دیگه میذارن داخل چشم، مجاها رو میبندن نمیکشن به چشم، رو چشم هم بخورن، به چشم هم بخورن، بله نمیشه بخورن. بله
دو سالم
بگن. خیلی خوب، به فرماید من نام علی اثمدن غیر مهمن من نام علی اثمد ابدا ما نامه نام علی بله و غیر ممسک ای لبی خالطه و مسک، مشک نباید بهش اضافه کرد. سوم این نکته این است که فرمایید موقع سرمه کشیدن از مجموعه روایت شب، موقع خواب، موقعی که انسان به رخت خواب بره، اونجا باید موقع باید. چهارمین این زمانشه، چهارمین سفارش این است که فرمایید میله باید آهن باشه و بهترین سرمدان، سرمدانی که از استخوان فیل یا از عاج فیل، این بهترینش، سرمدان باید عاج فیل باشه، بهترینش. پنجمین سفارش در فقه الرضا صلوات الله و سلام اومده و اذا اردت ان تکتحل، اگر خواستی سرمه بکشی، فخذ المیل بیدک الیمنا، میله را با دست راست بگیر، بضرب و فی المدحله، اینا وارد سرمدان کن و قل بسم الله، قاله بسم الله بگو. و اذا جعلت المیل فی عینک، ببین از این روایت استفاده شد، میل باید بره داخل چشم، نصف موجه باید بلک، باید بره داخل چشم. وَإِذَا وَضَعْتَ الْمِي جَعَلْتَ الْمِي فِي عَيْنِكَ فَقُلْ اللَّهُمَّ نَوَّرْ بَصَرِي وَاجْعَلْ فِيهِ نُورًا أَبْصُرْ بِهِ حَقًا. این هم دعای ضعف بینایی، این هم دعای درمان کوری، این هم دعای درمان مشکلات چشم، تاری و تاریکی و ابزار این ها. سرمه بکش، وقتی سرمه کشیدی را بگو اللهم نور بصری واجعل فيه نورا ابصر به حقك واهدني الى طريق الحق وارشدني الى سبيل الرشاد اللهم نور علي دنياي واخرتي. وبناي زعف بنائي دارا ان دعا را بقنا بنقاوة سرمة كشيدان. ان بحث تمام شد،
بحث تمام
شد. در حال بار سرمة كشيدان وارد مخالف رو كان
ظاهرش اینه، ظاهرات اینه. دو تا کار شما دارید، یکی فرو بردن میله در داخل سرمدار، یکی هم گذاشتن داخل چش. از این روایت این معنا به دست آمد که سر میله آهنی فلزی خوندیم که چوبی نه نه چوبی خطرناکه، چون یک تکش میره داخل چش بگه مشکل سر. بله فلزی اینجا گفتیم که روایت خوندیم نخوندن دیگه. بهترین این است که میل باید از آهن باشه، فلز باشه.
نه چه نوع فلزی هست؟ سلمون در مورد حبیب هست که
الان تحداقل باید فلز باشه، ولی یه روایت دیگه است آهن.
در بعضی از معاجم حدید رو ترجمه کردن به خاکستری مایل به آبی. به نظر این چی ترجمه میشه؟ آهن قطعا نیست، اون سفیده.
نه آهن نه خاکستری هست،
حدید مایل به آبی
آهن هست، اون ورقای جوری هست.
حدید سینی نیست چون من
نه نه حدید چیه سنگه که باشتن که نمیشه بریش. برنج نه، مشکل نه. خب بیماری که امروز بخونیم انسداد روده، در روایات ما ازش تعبیر میشه به سدد یا سدد الامعا، سدد روده بسته، انسداد روده است. بیماری انسداد روده است. خب نشانش چیه؟ انسداد روده یعنی چی؟ اصطلاح
پزشکی
معروف به انسداد روده. اسم انگلیسی چه نمیگه؟ میگه انسداد روده. بله این حقیقت این بیماری اینه، آهسته شدن و متوقف گردیدن حرکت و عبور محتویات روده، یا متوقف میشه یا کند عبور میکنه، کند حرکت میکنه. حالا چرا؟ به خاطر چسبندگی روده، روده به خاطر عفونت یا مشکلات دیگر چسبندگی پیدا میکنه، میچسبه. خب افرادی ممکنه باشن اصلا حالت تخلیه ندارن، اگر با تنقیه روغن و آب اینا با مشکلات، این مال چسبندگی روده است، روده چسبندگی داره. یا گیر کردن این محتویات در خمیدگی های روده است، گیر میکنه. حالا غذای سفتی خورده، سنگی خورده و چیزی از این قبیل گیر کرده تو روده هاست، روده را رو میبنده. بله یا تومور یا ورمی در روده وجود میاد، یا خارج روده منطقه روی روده فشار بیاره، تومور مجاور. خب در نتیجه روده باریک میشود، علائمش درد، درد شکم، دلپیچه در دور ناف، دور ناف حوالی ناف، در حوالی ناف و در دلپیچه، استفراغ کشش دیوار شکم، دیوار شکم کشیده میشه. مشاهده حرکات دوده‌ای روده از روی جدار شکم، حرکات روده از بیرون دیده میشه. جدار شکم، اتساع شکم، شکم بزرگ میشه چون تخلیه حاصل نمیشه، هرچی قضا میخوره در اونجا حبس میشه، های شکم بزرگتر میشه. خب گاهی علتش هم میتونه فرد باشه. خب و اما درمانش کلیب شالا میخوریم، کلیب فرد کلیب بله گفتیم تومور آنه یا کلیب گوشت اضافه در روده، کلیب یعنی گوشت اضافه در روده. بله
منظور از حرکات
روده یه روده، چون روده حرکت داره، حرکت دوده ای یعنی مثل کرم حرکت میکنه و این باعث خروج محتویات میشه. بله درمانش در روایات یکی از درمانهای عمدش روغن بنفشه خوردن، خوردن روغن بنفشه. این افرادی که میاد این سیدان روده دارن روغن بنفشه ما بهشون تجویز میکنیم. خیلی معجزه حاصل درمان درمان نداره. در طب امروزی عمله جراحی اینجا بودن اون به حال چسب دیگه رو میبرن و این بیچارش میکنن. ولی همه یه روغن بنفشه مشکلش حل بود. رو هر روز باید یه قاشق مربا خوری صبح بخورن نشتر پای کنجه چون درونیه. یکی هم از درمونهاش در روایت بادروج ریحان کوهی یا بادرنج حوک و انجیر، اینها درمان انسداد روده است. انجیر هم درمان انسداد روده و ممکنه چیزهای دیگه هم باشه.
خودت تو شربتی
میشه.